ساعت 19 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. امروز شنبه 26 خرداد 97 برابر با 16 ژوئن 2018 میلادی است و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. من وحید پوراستاد هستم. در این مجله گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلفی رو خواهید شنید، از جمله درباره بیانیه ده‌ها فعال سیاسی در حمایت از مذاکره مستقیم ایران و آمریکا. قبل از شنیدن این گزارش‌ها و تحلیل‌ها با پروانه وحید منش همراه می‌شیم تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان. پروانه
با سلام. در آتش‌بسی بی سابقه به مناسبت عید فطر، ده‌ها تن از افراد غیر مسلح طالبان روز شنبه برای عید دیدنی وارد کابل پایتخت افغانستان شدند. در خیابان‌های کابل طالبان و سربازان دولتی دیده می‌شدند که یکدیگر را در آغوش گرفته و با تبریک گفتن عید فطر با یکدیگر عکس می‌انداختند. استان‌های لوگر، زابل و میدان وردک نیز شاهد صحنه‌های مشابهی بودند. طالبان به طور غیر منتظره از روز جمعه آتش‌بسی 3 روزه به مناسبت فرارسیدن عید فطر اعلام کردند. این آتش‌بس همزمان است با آتش‌بسی موقت که دولت افغانستان اعلام کرد و قرار است تا روز 30 خرداد ادامه داشته باشد. به گزارش رویترز، بسیاری از مردم از دولت و طالبان خواستند آتش‌بس را تمدید کنند. در این میان انفجاری در یکی از گردهمایی‌های افراد طالبان و ماموران دولتی روی داده است. هنوز اطلاعات بیشتری در این باره به دست نرسیده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید کشور هیچ کمبودی از نظر ارز خارجی و مواد غذایی و دیگر نیازمندی‌های مردم ندارد و مردم تنها باید به آینده اعتماد داشته باشند. اظهارات آقای روحانی روز جمعه در دیدار مقامات جمهوری اسلامی با علی خامنه‌ای رهبر حکومت ایران بیان شد. حسن روحانی در این دیدار گفت خوشبختانه نه کمبود ریال در کشور است و نه کمبود ارز و بیش از هر زمان دیگر مواد غذایی و نیازمندی‌های مردم موجود است. این اظهارات آقای روحانی در حالی می شود که نوسانات بهای دلار و یورو در بازار ارز ایران بر دیگر حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی هم اثر گذاشته و باعث افزایش قیمت بسیاری از کالاها و خدمات شده است. در این میان گزارش‌ها از بازار تهران حاکی است که قیمت دلار در روز چهارشنبه به 7500 تومان رسید و یورو به 8400 تومان رسید. نیروهای دولتی یمن میگویند فرودگاه هدیده را تصرف کردند. به گزارش خبرگزاری آلمان، نیروهای یمنی مورد حمایت ائتلاف تحت رهبری عربستان روز شنبه در توییتی اعلام کردند که فرودگاه هدیده را از تصرف حوثی‌ها خارج و آن را مینروبی کردند. حوثی‌ها هنوز این خبر را تایید نکردند. شاهدان عینی از بمباران فرودگاه هدیده در روز شنبه توسط هواپیماهای ائتلاف خبر دادند. نیروهای یمنی از روز چهارشنبه 23 خرداد ماه عملیات برای تصرف بندر هدیده را آغاز کردند. این بندر مهم و راهبردی در دست حوثی‌های شیعه تحت حمایت جمهوری اسلامی است. کمک رسانان و مدافعان حقوق بشر مشاهده کردند، هشدار دادند که حمله به هدیده ممکن است راه رساندن حدود 70% از کمک‌های بین‌المللی به مردم یمن را سد کند. در حال حاضر بیش از 8 میلیون نفر در این کشور در خطر قحطی و گرسنگی قرار دارند. تیم ملی والیبال ایران موفق شد در نخستین دیدارش در هفته 4 لیگ ملت‌های والیبال 2018 با نتیجه 3-0 تیم لهستان را شکست دهد. تیم ملی والیبال ایران پس از کسب 3 پیروزی، 6 شکست و 9 امتیاز بامداد شنبه در استادیوم سیرجست سنتر در ایالت ایلینوی آمریکا به مصاف تیم ملی لهستان رفت. تیم والیبال ایران با این پیروزی روحیه بخش با کسب 4 بردش 12 امتیازی شد و با وجود باقی ماندن در رده 11 به صعود به دور نهایی امیدوار شد. تیم لهستان با قبول دومین شکست با 8 در رده دوم باقی ماند. وحید
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان را از پروانه وحید منش شنیدید. برای دیدن خبرها و گزارش‌های بیشتر هم میتونید وبسایت ما radiofarda.com رو ببینید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اونچه که همکارانم در این مجله شامگاهی برای شما تدارک دیدن. بیانیه ده‌ها فعال سیاسی داخل و خارج از کشور در حمایت از مذاکره مستقیم ایران و آمریکا.
سطح خصومت اونها خیلی خیلی بیشتر از سطح خصومت ایران و آمریکا. 70 سال آمریکا و کره شمالی با هم رابطه نداشتن.
آغاز یک جنگ بزرگ تجاری میان اقتصاد اول و دوم جهان.
شکرندگی چین یک مقدار طبیعتا نگرانی را برای چین بیشتر میکنه در مقایسه با امریکا.
سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل به کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در مورد بحران کم آبی و خشکسالی هشدار داد.
با بهره برداری از 97% آبهای سطحی تمام رودخانه‌های کشور عملاً خشک شدند.
و اگر تا پایان مجله همراه ما باشید، علاوه بر تحولات فوتبال جام جهانی، مجله دیدگاه ها رو هم از فرین عاصمی خواهید شنید. بیش از 100 تن از فعالان سیاسی و مدنی در داخل و خارج از کشور با انتشار بیانیه‌ای خواستار مذاکره مستقیم بین ایران و آمریکا بدون هیچ گونه پیش شرطی شدند. در این بیانیه با اشاره به دیدار اخیر رهبران آمریکا و کره شمالی گفته شده که وقت آن رسیده که بر اختلافات دیرینه ایران و آمریکا نیز نقطه پایانی گذاشته شود. نویسندگان بیانیه از رهبران جمهوری اسلامی خواستند با یک تصمیم ملی شجاعانه اعلام کند آماده ی مذاکرات بدون قید و شرط با آمریکاست تا قدمی در راه حل مشکلات و اختلافات برداشته شود. محمد علی توفیقی، تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس و یکی از امضا کنندگان این بیانیه، در گفتگوی کمکارم جمشید زند با او داشته، میگوید در شرایط کنونی درخواست مذاکره مستقیم بین دو طرف عملی و واقع بینانه است. محمد علی توفیقی:
از نظر من به عنوان یکی از امضا کنندگان این بیانیه، امری کاملا محتمل هستش این مذاکره و درخواست ما کاملا واقع بینانه بوده. صرف نظر از هیاهوها و شاخوشانه نشون دادنهای معمول در صحنه سیاست، اصطلاحی هم وجود داره که میگه تاریک‌ترین نقطه شب درست لحظه ایست که بعد از اون صبح آغاز میشه. ما اگه نگاهی داشته باشیم به روند شروع مذاکره بین آمریکا و کره شمالی، که اتفاقا سطح خصومت اونها به نظر من خیلی خیلی بیشتر از سطح خصومت ایران و آمریکا، 70 سال آمریکا و کره شمالی با هم رابطه نداشتن، جنگ ویرانگری داشتن که صدها هزار نفر در این جنگ کشته شده، در حالی که هرگز ایران و آمریکا جنگ مستقیم نداشتن. ما اگه به شروع روند اون مذاکره نگاه بکنیم، تا چند روز قبل از اینکه آقای ترامپ توییت کرد و گفت میخواد با آقای کیم ایل جونگ مذاکره بکنه و ملاقات داشته باشه، در این مخیله کسی هم نمی نشست که اینها چند روز بعد دور یک میز با هم جمع بشن و دست همدیگر رو فشار بدن و با هم قدم بزنن. بنابراین هم از نظر ماهیت سیاست که معمولا یک پشت صحنه و یک ظاهر عمومی متفاوتی داره، و هم از منظر تجارب دور و نزدیک دنیا، چنین اتفاقی یعنی مذاکره مستقیم و بدون قید و شرط بین آمریکا و ایران کاملا محتمل هستش. لذا درخواست امضا کنندگان که از گروه‌ها و طیف‌های سیاسی مختلفی هم هستند کاملا واقع بینانه است.
اگر قرار باشه مذاکره هم صورت بگیره، نمایندگان جمهوری اسلامی نماینده ایران و ایرانیان خواهند بود در چنین مذاکراتی. آیا در چنین حالتی نمایندگان جمهوری اسلامی به دفاع از منافع ملی ایران اهمیت بیشتری خواهند داد یا دفاع از نظام جمهوری اسلامی در کل؟
منافع ملی هر کشوری مبتنی بر خواسته و اراده اکثریت مردم همون کشوره، و من فکر نمی کنم که اکثریت مردم ایران چیزی غیر از اون چیزهایی که همه مردم دنیا میخوان داشته باشند درخواست بکنند. از دید ایرانیان زندگی مسالمت‌آمیز، برخورداری از رفاه و آسایش و همینطور ثبات سیاسی اقتصادی مهمترین خواسته هستند که باید این تبدیل به منافع ملی بشه، و این نیاز به یک فشار اجتماعی داره. اگر این خواسته ها یک فشار اجتماعی پشتش باشه، بعیده که هیچ حاکمیتی حتی جمهوری اسلامی با همین خصوصیات فعلیش قادر به انکار و یا تخطی از اونها باشه.
آقای توفیقی، در بخشی از این بیانیه گفته شده که راه بازگشت همیشه بازه. خواسته آمریکا سالهاست که روشنه، از جمله جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی، موضوع نقش جمهوری اسلامی در منطقه، تهدیدی که از طرف ایران متوجه اسرائیل و دیگر کشورهای منطقه است، و همچنین احترام به حقوق شهروندان ایران. اینها خواسته های کلی آمریکا هستش. به نظر شما ایران چه چیزی میتونه از آمریکا بخواد؟
موضوعی که ایران میتونه با آمریکا در واقع مطرح بکنه این هستش که در حال حاضر ایران در یک تحریم و در یک محاصره اقتصادی قرار گرفته، که البته خب بعد از برجام یک مقداری اون کاهش پیدا کرد، ولی با خروج آمریکا از برجام خب طبیعتاً همه این تحریم‌ها برخواهد گشت، و همونطور هم که آقای ترامپ گفته، مثلا قصد داره که یکی از سنگین‌ترین تحریم‌های تاریخ رو به ایران تحمیل بکنه. مهمترین درخواست ایران میتونه رفع این تحریم ها باشه و اینکه اجازه داده بشه و زمینه ای فراهم بشه که ایران بتواند به سرمایه گذاری اقتصادی بکنه و بتواند به نوعی به سمت تأمین خواسته های مردم و اون نیازهایی که واقعا دارن حرکت بکنه. البته در اینجا یک تناقضی دیده میشه و اون تناقض این هستش که متاسفانه جمهوری اسلامی در بخش زیادی از سیاست خارجی خودش رو مبتنی بر دخالت در امور کشورهای منطقه قرار داده که این برخلاف اتفاقا منافع ملی هستش. و خب البته اگر قرار بر این باشه که یک تنش جدایی صورت بگیره بین ایران و امریکا، طبیعتاً این سیاست باید تعدیل بشه و عمده سیاست‌های جمهوری اسلامی مبتنی بر حرکت به سمت تحول سیاسی در داخل و همینطور توسعه اقتصادی و اجتماعی در داخل باشه. یعنی به نظر من بیش از این که جمهوری اسلامی خواهان یک چیز خیلی بزرگی از امریکا باشه، نیازمند بازنگری در سیاست‌های منطقه‌ای خودش هستش.
بیانیه ده‌ها فعال سیاسی داخل و خارج از کشور در حمایت از مذاکره مستقیم ایران و آمریکا، گفتگوی جمشید زن رو میشنیدید با محمد علی توفیقی، تحلیلگر سیاسی در پاریس.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
فاو، سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد، روز جمعه خطاب به کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در مورد بحران کم آبی و خشکسالی که در این مناطق رو به وخامت خواهد گذاشت هشدار داد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از سمیرا قرایی.
سازمان ملل متحد روز جمعه به کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا هشدار داد که خودشان را برای بحران آبی که به نظر می‌رسد روز به روز در حال بدتر شدن است آماده کنند. فاو، سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد، می‌گوید در 40 سال گذشته در این منطقه از جهان که منابع آبی در آن از هر جای دیگری کمتر است، دوره‌های خشکسالی طولانی‌تر شده و با تناوب بیشتری تکرار می‌شود و این وضعیت به خاطر تغییرات اقلیمی از این هم بدتر خواهد شد. ایران یکی از کشورهای مورد اشاره فاو مدت هاست که زنگ خطر بی‌آبی را شنیده و به شکل روزانه شاهد هشدارهایی است که حتی از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران داده می‌شوند. فریدون خاوند، استاد اقتصاد مقیم پاریس، که چندین تحقیق علمی در مورد بحران آبی ایران انجام داده است.
تمام جریان‌های فکری و همه جناح‌های سیاسی ایران، چه در درون نظام حاکم و چه در طیف مخالفانش، دست کم در یک نکته با هم موافق هستند و اون اینکه کمبود رو به افزایش آب یکی از مهمترین چالش های کشوره. با بهره برداری از 97% آبهای سطحی، تمام رودخانه های کشور عملا خشک شدند. در صورت تداوم وضعیت فعلی، 70% ایرانی ها مجبور میشن فلات ایران رو ترک بکنند. بعضی از شهرهای ایران بر پایه استانداردهای جهانی در مورد آب به شهر مرده بدل شدند. 12 استان از 31 استان کشور در 50 سال آینده تمام سفره‌های آب زیرزمینیشون رو از دست میدن و غیره و غیره. ما این هشدارها رو مرتب
فاو یا سازمان غذا و کشاورزی در هشدار به کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا راهکارهایی نیز ارائه داده، از جمله اینکه باید خشکسالی را به شیوه متفاوتی مدیریت کرد و باید از راه حل‌های کوتاه و اضطراری به سمت راه حل‌های طولانی مدت و پایه‌ای رفت که خطرات را کاهش می‌دهند و شرایط احیا را آسان‌تر می‌کنند. کشت محصولاتی که به آب کمتری نیاز دارند یا استفاده از سیستم های آبیاری مفیدتر که اتلاف آبی کمتری دارند، یا پایین آوردن تعداد دام که در پی آن چریدن اضافی نیز کاهش پیدا می کند، از جمله راهکارهای فاوست. فریدون خاوند، استاد اقتصاد، نیز معتقد است که بحران آبی در ایران بحرانی یک شبه نیست که یک شبه حل شود، پایه ایست و اصولی و نیاز به برنامه ریزی طولانی مدت دارد.
اون چیزی که کارشناسان ایرانی روش تاکید می کنند این است که بحث بر سر یک خشکسالی زودگذر نیست که مثلا 1 سال، 2 سال یا 3 سال طول بکشه و بعد وضع به حالت قبلی برگرده. سخن از صدمه ای هست که به دلایل گوناگون از جمله افزایش جمعیت، گسترش شهرنشینی و مهمتر از همه عدم آگاهی و ضعف شدید سرمایه گذاری، اینها به صورت بنیادی به منابع آبی کشور ضربه وارد کردن. من فکر میکنم که اگر قرار باشه دشواری های اقتصادی ایران، چالش های اقتصادی ایران رو طبقه بندی بکنن، مسئله آب، چالش آب در صدر اون قرار میگیره. مسئله مهم این هست که مهمترین بخشی که آب در اون مصرف میشه، حدود بیش از 90% آب کشور در کشاورزی هست. میتوان با مصرف زیاد آب در شهرها مبارزه کرد یا در بخش صنعت مبارزه کرد، اینها مفیده، باید این کار رو کرد، ولی اصل بر سر مسئله کشاورزی هست.
عیسی کلانتری رئیس سازمان محیط زیست ایران نیز روز 25 خرداد گفته بود در حال حاضر بیش از 70% جمعیت ایران در معرض بی‌آبی قرار دارند و سرانه آب در سال جاری خورشیدی سال 97 از شرایط بحرانی نیز عبور کرده است. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران هر از گاهی در مورد صرفه‌جویی در مصرف آب آشامیدنی می‌گویند یا از احتمال جیره‌بندی آن، اما همانطور که فریدون خاور نیز اشاره کرد، بحران آب ایران بیش از هر چیز به مسئله آب کشاورزی باز می‌گردد. ناصر کرمی اقلیم شناس مقیم نروژ معتقد است که مسئله آب شرب در بحران آبی ایران محلی از اعراب ندارد.
کل آب مصرفی شرب و شهری و روستاها و اینا کمتر از 3%، این مردم اگه کلا مصرف نکنن کمتر از 3% تاثیر داره. چند مسئله اصلی ما تو حوزه کشاورزی داره رخ میده، اون هست که داره ایران رو میخشکونه. باز شده ایران که یکی از کشورهای اول تو فرسایش خاک باشه، یکی از کشورهای اول تو بیابانزایی باشه، اون هم فقط با تغییر سیاست‌های کلان و حوزه آب حل میشه، فقط در اختیار حاکمیت، مردم هیچ نقشی توی اون ندارن.
سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد در گزارشش به یک روستا به عنوان نمونه اشاره کرده است. روستایی در جنوب مراکش که با تعبیه سیستمی مه و رطوبت را بدل به آب می کند. آنچه بدیهی است این است که ایران به دلایل اقلیمی با مسئله کم آبی مواجه است و رسیدگی به این بحران باید در اولویت مسائل کلان ایران قرار گیرد و نظیر آن روستا در جنوب مراکش، ایران نیز می تواند با استفاده از سیستم هایی کم کم بحران آب را حل کند. ناصر کرمی اقلیم شناس اما معتقد است که واکنش نامناسب مقام های جمهوری اسلامی ایران شرایط را بحرانی تر می کند.
ببینید، این بحث این که ایران دچار تغییر اقلیم شده، منابع آب ایران از بین رفته، نمیدونم ورشکستگی آب پیش اومده، یک بحث خیلی قدیمی، یعنی الان دیگه تثبیت شده، مسلم شده، همه پذیرفتن، اما ما هیچ واکنشی متناسب با این موضوع از سوی حاکمیت نمیبینیم. یعنی حتی سیاست های غلطی که از قبل تصویب شده بود، هیچ کدوم از اینا لغو نشده، سیاست‌های غلط قبلی کلن ادامه داره.
فاو در گزارشش میگوید افزایش جمعیت و افزایش تقاضا برای مواد غذایی همراه با کاهش روزافزون منابع آبی میتواند منجر به دو برابر شدن قیمت مواد غذایی شود و در برخی کشورهای در حال پیشرفت نارامی‌های اجتماعی ایجاد کند. در ایران هنوز شهروندان به نبود آب شرب معترض نیستند، اما کشاورزان مدت هاست که در استانهای مرکزی دچار بحران آب زراعتی شدند و مسئله را به یک ناآرامی اجتماعی و سیاسی بدل کردند. با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
یک روز پس از آن که کاخ سفید اعلام کرد که بر بیش از 800 قلم کالای وارداتی از چین 25% مالیات وضع می‌کند، چین هم اعلام کرد که بر حدود 700 قلم کالای وارداتی از آمریکا 25% تعرفه گمرکی خواهد بست. کارشناسان اقتصاد از این اتفاق به مثابه آغاز یک جنگ بزرگ تجاری میان اقتصاد اول و دوم جهان نام می‌برند. همکارم مهرداد قاسمفر در همین زمینه دیدگاه مهرداد عمادی اقتصاددان در لندن رو پرسیده که میشنوید.
با
حالا این تاثیرش به طور یقین منفی خواهد بود، برای اینکه امریکا نه تنها بزرگترین بازار کالاهای چینی بوده برای 21 سال بلکه مهمتر از اون در 15 سال اول انتقال از یک اقتصاد برنامه‌ریزی شده به یک اقتصاد رقابتی بزرگترین منبع سرمایه‌گذاری خارجی در صنایع چین و به ویژه در 5 قطب تجارت آزاد چین شرکت‌های آمریکایی و نهادهای سرمایه‌ای آمریکایی بودند. در نتیجه این چالش و رو در رویی و این همدیگر رو جریمه کردن، درسته که آمریکا اینجا حتما هزینه خواهد بود، ولی کن در مورد تجارت خارجی اقتصاد چین شکننده تره، به خاطر اینکه اقتصاد چین رشد صنعتی چین در 27 سال اخیر بر پایه افزایش صادرات بوده و صادرات هم بزرگترین بازارش آمریکا بوده. در آمریکا اینطور نیست. در آمریکا بزرگترین منبع رشد اقتصادی هزینه‌های مصرفی شهروندان آمریکایی. از این نظر شکنندگی چین یک مقدار طبیعتاً نگرانی را برای چین بیشتر می‌کند در مقایسه با آمریکا.
از طرفی آمریکا گفته که وضع تعرفه‌های جدید سیاست آمریکاست برای جلوگیری از انتقال غیر مستقیم فناوری‌های آمریکا به چین، که همیشه از این بابت شاکی بوده آمریکا، و همینطور محافظت کردن از مشاغلی که در خود آمریکا هست. آیا این جنگ تجاری بین این دوتا قدرت اقتصادی این تأثیر مثبت رو که آمریکا ازش مد نظر داره بر مشاغل و همینطور فناوری آمریکایی خواهد گذاشت؟
بله، من با گزینه‌های آقای ترامپ در مورد چگونه این مشکل یا چالش رو حل کرد همسو نیستم، ولی کن هسته این چالش اونطوری که الان آقای ترامپ داره استفاده میکنه این درسته. بیش از 30 سال پیش ما این ارزیابی رو داشتیم، یکی از کسانی که نوشت من بودم، که چین در حقیقت با شرایطی که تحمیل کرد اون زمان به شرکت‌های آمریکایی، مجبور کرد اینا وقتی میخوان در چین سرمایه گذاری کنن برای تولید و صادرات از چین به خارج از کشور یا به خود چین، انتقال تکنولوژی روز بخشی از این شرایط پذیرفتگی بود. و این تا به جایی رسید که بعضی وقت ما میبینیم، مثلا دو مثال رو من میزنم، هم در مورد مایکروسافت و هم در مورد فورد، تکنولوژی که فورد با چینی ها تقسیم میکرد و اونها میداد، این رو در کارخانه خودش در آلمان غربی، اون موقع آلمان غربی بود، نمیکرد، با آلمانی ها این به صورت منتقل نمیکرد. این به نظر من شکایت بی پایه ای نیست که چینی ها این انتظار رو دارن و این تحمیل رو کردن، ولی در برابر این حاضر نیستن که نسبت به کالاهای آمریکایی همون رفتاری داشته باشن که آمریکا به کالاهای چینی دارن، که یعنی آزادانه وارد بشن. در این راستا من تصور میکنم که یک مقداری اگر چین بخواد این ادامه بده، هزینه این رو چین بیشتر خواهد بود و در کوتاه مدت به احتمال بیش از 70% بهره های این برای آمریکا بیشتر خواهد بود، به خاطر این افزایش اشتغال و کاهش توان رقابتی چین. ولی خب اگه به اونجا برسیم که یک جنگ تجارتی همه جانبه بشه، اون موقع هزینه ها برای آمریکا هم بسیار بسیار بالا خواهد بود، چون فراموش نکنیم که الان بیشترین دارایی ها و نقدینگی های دولت فدرال، قرضه های فدرال آمریکا و دلار آمریکا در پیش بانک مرکزی چینه.
آیا بعد از اعمال چنین سیاستی یا در جریان چنین جنگ تجاری که بین آمریکا و چین رخ داده، اگر ادامه پیدا بکنه، ما شاهد رکود در اقتصاد بزرگ چین خواهیم بود؟
حتما. من ترجیح ندارم که رشد اقتصادی حتی بیش از 2/3 پایین خواهد اومد، چون گفتیم اینا در پیش صحبت کردیم که موتور رشد اقتصادی چین بیش از 27 ساله که روی افزایش صادرات بوده و بزرگترین بازار صادراتی چین هم آمریکاست، این تردیدی نیست. اما از یک کمی بیشتر میام از این مشاهده شما فراتر میام، یعنی که حتی من تصور میکنم این اثرش بر روی اقتصاد جهانی قابل اندازه‌گیری و بسیار منفی خواهد بود و شاید یکی از بیشترین صدمه‌های این رو اقتصادهای شرق آسیا و در نتیجه قاره آسیا رو به صورت منفی اثر خواهد گذاشت. این یک بازی فقط دو کشور نیست که ما فکر کنیم اینا با هم دیگه، اقتصاد اول و اقتصاد دوم دنیا رو در رو هستن. طبیعیه که دو اقتصادی که بیش از اینا، من تاکید میکنم بیش از 35% تولید ناخالص ملی دنیا در اختیار خودشون دارن، اینها وقتی که وارد یک رکود بشن، بقیه جهان روند در اقتصادی موجب کاهش رخ خواهند شد. درش این بازی باخت باخت برای چین و امریکا، ولی کن باخت باخت و یه باخت دیگه اضافه برای تمام اقتصادهای مهم دنیا.
آغاز یک جنگ بزرگ تجاری میان اقتصاد اول و دوم جهان. گفتگوی مهرداد قاسمفر رو میشنیدید با مهرداد عمادی، اقتصاددان در لندن. اما امروز سومین روز از بازی‌های جام جهانی فوتبال 2018 روسیه است. تا این دقیقه 2 بازی به پایان رسیده و دو بازی دیگر هم در ادامه امروز برگزار خواهد شد. همراه هستیم با فریبرز غریب تا نگاهی داشته باشیم به بازی‌های امروز. آقای غریب خوش آمدید به برنامه امروز. بازی اول امروز بین فرانسه و استرالیا بود و لحظات قبل هم بازی آرژانتین و ایسلند تمام شد. چه جزئیاتی از این بازی‌ها دارید؟
بله اجازه بدین، خیلی متشکر. اول بعد اجازه بدین از همین بازی که فرمودین شما اشاره کردین الان تموم شد، ایسلند و آرژانتین بگم. ایسلندیا موفق شدن 1-1 آرژانتین رو متوقف کنن. این بازی از گروه دی انجام شد. به هر حال تو فوتبال مدرن امروز دنیا نقش بازیخوانی حریف بسیار موثره. آنالیز کرده بودن لیونل مسی رو، هر جایی میرفت همراهش بودند. فکر میکنم برنامه کاملی ایسلندیا داشتن برای تیم آرژانتین، حتی چند موقعیت هم نیمه اول مخصوصا یکی دو موقعیت هم از دست دادن. البته بزرگترین فرصت رو لیونل مسی از دست داد که یک پنالتی رو نتونست به ثمر برسونه. به هر حال این بازی 1-1 تموم شد. بریم سراغ بازی فرانسه و استرالیا. آقای فروستاد از گروه سی بود این بازی.
بله بازی اول امروز.
بله فرانسوی ها 2-1 بردن، اما جالبه که تکنولوژی روز فوتبال به کمک فرانسوی ها اومد. یعنی گل اولشون رو ویدیو چک دیدن و تشخیص دادن که پنالتی بوده و گل دوم هم از تکنولوژی خط دروازه استفاده کردن. توپ واقعا چند سانتیمتر حتی چند میلیمتر از خط توی دروازه بود که جالب بود با اون دستگاه تراشه هایی که در داخل توپ هست و آلارمی که به داور روی بازوش نصب شده و وارد میشه، فهمیدن که به هر حال گل 2-1 فرانسوی یا استرالیاری ها بردن و واقعا برد میلیمتری بود. و دو تا بازی دیگه هم امشب هست از همین گروه، بله از همین گروه سی، گروه فرانسه دانمارک و پرو رو داریم 23 دقیقه به وقت ایران، و از گروه دی آخر شب 23 و 30 دقیقه کرواسی و نیجریه از گروه آرژانتین رو داریم.
آقای غریب از تیم فوتبال ایران و حواشی پیرامونش چه خبر هست؟
بله خب ایران که همه دیدن، همه فوتبال یا دیروز یه برد خیلی شیرین اوورد، یه بازی دراماتیک بود روبروی مراکشی ها، یه شب فراموش نشدنی بود، کلی رکورد زدیم تو فوتبال به هواداران ایرانی چه در داخل ایران چه در روسیه در ورزشگاه. خیلی خوش گذشت، کلی خبرها اومده که مردم در ایران کلی جشن و شادمانی برپا کردند. آخرین خبر اینه که تیم ملی ایران امروز تمرین ریکاوری داشت، بعد که آخر شب دیشب از سن پترزبورگ وارد مسکو شد و یک نیم ساعتی یک ساعتی تمرین کردن که برگردن به حالت اولیه. آنچه که مسلم است من فکر میکنم کیروش برای ساعت به ساعت تیم ملی فوتبال ایران در اردوش برنامه داره. الان به گفته خود کیروش روی برنامه بازی با اسپانیا کار میکنن که 30 خرداد انجام میشه و خیلی از بچه ها الان من اظهار نظرها اومده. بله. امید ابراهیمی که دیروز مصدوم شده بود در علیرضا جهانبخش، خبر اومده که مصدومیتشون جدی نیست، امروز تمرین کرد. امید ابراهیمی، جهانبخش تقریبا نه. بله. ولی صحبت کردن که بچه ها امیری گفته میخواییم، وحید امیری میخواییم مقابل اسپانیا هم شگفتی ساز باشیم. این 3 امتیاز دیروز به بچه های رویه مضاعف داده. من فکر میکنم باید بازی شاهد بازی بهتری از نظر کیفیت.
ممنون آقای غریب، خیلی متشکرم. فریبرز غریب بود که نگاهی داشت به سومین روز از بازی های جام جهانی فوتبال 2018 روسیه.
این اسپانیا و پرتغال که با خودشون اینطوری میکنن با ما میخوان چی کار کنن؟ هرچند وادارشون میکنیم که خودشون به خودشون گل بزنن.
چون که آقای کیروش بعد از جام جهانی دیگه مربی تیم ملی نیستن و تیم ملی رو ترک میکنن، بهتر است که جانشین ایشون کسی باشه که حداقل از نظر تجربه و آگاهی و سواد فوتبال از آقای کیروش بالاتر و یا حداقل در سطح خود ایشون باشه که برای تیم ملی در آینده مشکلی پیش نیاد. مثل تیم ملی والیبال که آقای بلاسکو که رفت، خیلی مشکلات داره تیم ملی و انتخاب یک مربی خوب برای اون پیدا شد. و همچنین بهتر که آقای کیروش تا پایان جام ملت‌های آسیا در کنار تیم ملی بمونن.
پیروزی تیم ملی فوتبال ایران را در مقابل تیم ملی مراکش و همه مردم ایران و و به همه بازیکنان تیم ملی فوتبال که از جانشان مایه گذاشتن تبریک میگویم. امیدواریم که این شور و نشاط تا پایان جام جهانی ادامه داشته باشه و شاهد پیروزی های دیگر تیم ملی باشیم. و امیدم روز
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
آخرین تحولات جام جهانی 2018 روسیه رو میتونید در وبسایت ما هم دنبال بکنید. در ادامه مجله شامگاهی امشب هم تاریخچه حضور ایران در جام جهانی فوتبال رو بشنوید به روایت حبیب روشنزاده.
در جام جهانی 1998 فوتبال ایران دومین حضور خود را در این رویداد بزرگ بعد از 20 سال تجربه می‌کرد. از بعد از انقلاب اسلامی ایران پشت دروازه‌های جام جهانی ایستاده بود. ابتدا جنگ 8 ساله با عراق محملی شد تا به بهانه آن دو دوره در مسابقات انتخابی شرکت نکند. اما عراق در حال جنگ با ایران شرکت کرد و یک بار به جام جهانی 1986 راه یافت. ایران در کوشش برای رسیدن به جام‌های 1990 و 1994 در مقدماتی ناکام مانده بود، ولی در سال 1998 به فرانسه راه یافت. در جام جهانی فرانسه ایران با یوگسلاوی، آمریکا و آلمان همگروه شده بود. روز 24 خرداد 1377 در شهر سنت اتین ایران در اولین دیدار با رهبری جلال طارمی به مصاف تیم ملی فوتبال یوگسلاوی رفت. در یک زمین باران خورده و لغزنده نزدیک به 20,000 ایرانی از سراسر جهان خود را به فرانسه رسانده بودند. در تیم ایران عابدزاده به خاطر آسیب دیدگی نیمکت نشین بود و نیما نکیسا درون دروازه قرار گرفته بود. خط دفاع از پاشازاده، زرینچه، خاکپور و محمدخانی تشکیل شده بود و جلوی آنها حمید استیلی. سه هافبک دیگر میناوند، باقری و مهدوی کیا. علی دایی و خداداد عزیزی دو مهاجم. به رغم تبلیغاتی که برای یوگسلاوی شده بود و برخی آن را برزیل اروپا می‌خواندند، یوگسلاوها حتی سایه برزیل هم نبودند. در 20 دقیقه اول ایران سرگردان بود، اما از این لحظه به بعد خود را باز یافت و با دو سه حمله دیدنی حریف را تحت فشار قرار داد. اگر از همان اول شیوه دفاعی که شاید منطقی هم به نظر می‌رسید دست و پای ایران را نبسته بود، می توانست به گل دست پیدا کند. نیمه اول 0-0 مساوی پایان یافت. در نیمه دوم نشانه هایی از برتری در تیم ایران دیده شد، گرچه چرخ حادثه طور دیگری چرخید و در دقیقه 72 آلبرتو تاتا داور اهل پرو پشت خط 18 قدم ایران اعلام خطا کرد به سود یوگسلاوی. اما نیما نکیسا دروازه‌بان جوان ایران که در طول بازی جزو بهترین ها بود، با یک اشتباه در جایگیری این فرصت را به سینیشا میخایلوویچ داد تا تنها گل یوگسلاوی را به ثبت برساند.
It's Mihailovic and it's there. From distance with power. It's 1-0 Yugoslavia.
با همین یک گل بازی به سود حریف پایان یافت. ایران آمده بود که نبازد و سزاوار باخت هم نبود، اما شکست خورد. حالا باید در فکر بازی با آمریکا باشد، دیداری که بار سیاسی در آن بیش از وزن ورزشی بود و همین روی شانه‌های بازیکنان ایران سنگینی می‌کرد.
گزارش حبیب روشنزاده رو می‌شنیدید. تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها رو می‌تونید در وبسایت ما دنبال بکنید. همکارانم هم گزارشی منتشر کردن مبنی بر اینکه معاون پارلمانی رئیس جمهور ایران ضمن تایید گزارش تهدید حضوری و پیامکی چند نماینده مجلس با هدف واداشتن آنها به مخالفت با لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تروریسم خواستار پیگیری نهادهای امنیتی در این زمینه شده. حسین علی امیری معاون حسن روحانی گفته که بخش پنهان این موضوع رو باید نهادهای امنیتی پیگیری بکنن. در روزهای گذشته مصطفی کبیان نماینده تهران خبر داده که بسیج دانشجویی برای هر نماینده حدود 600 پیامک ارسال کرده و علی مطهری نایب رئیس و علیرضا رحیمی عضو هیئت رئیسه مجلس هم گفتن که اکثر این پیامک ها از مشهد ارسال شده. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید و همچنین دیدگاهاتون رو میتونید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. به انتهای مجله شامگاهی میرسیم. در ادامه مجله دیدگاه ها رو بشنوید از فرین عاصمی با این موضوع که آیا ایران سوریه خواهد شد یا نه. من وحید پورسال لحظات خوشی رو براتون آرزو میکنم.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
اعتراض‌های سراسری در ایران از دیماه گذشته به این سو افزایش داشته. در ماه‌های گذشته اقشار مختلفی از جمله کامیونداران، راننده‌های تاکسی، مرغداران، دامداران و دیگر اصناف اعتصاب و تجمع‌های اعتراضی برپا کردند. من فرین عاصمی هستم و در برنامه دیدگاه‌های این هفته این موضوع را مطرح کردم که این نارضایتی‌ها تا کجا پیش خواهد رفت و آیا ممکن است ایران سوریه شود؟ با حضور تورج عطابکی، استاد تاریخ اجتماعی خاورمیانه و آسیای مرکزی و تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی در پاریس. آقای عطابکی، با شما شروع بکنیم برنامه رو. اصولا در ماه‌های اخیر از دیماه به این طرف نارضایتی‌های جمعی در ایران بیشتر شده. شما دلیل این نارضایتی‌ها رو چی می‌دونید؟
خب این نارضایتی‌ها بر بستر یک بحران اقتصادی بسیار چشمگیریه که سایه‌شو بر تمامی حیات اجتماعی ایران انداخته، جامعه رو به یک جامعه بسیار فقر زده بدل کرده، با یک گستردگی رو به رشد گرسنگی و فقر. نگاه بکنیم به شمار بیکاران، نیمه شاغلان، افرادی که حقوق بگیر دولتی هستند و بازنشسته ها، نگاه کنیم میبینیم تقریبا با در نظر داشت آمار منتشر شده یه چیزی حدود 33% جمعیت ایران دچار فقر مطلقن. از این شمار یه چیزی حدود 6%، یعنی 5 میلیون نفر زیر خط گرسنگی زندگی دارن میکنن. همه اینها گواه اینه که ما با یک بحران بسیار عمیق اقتصادی روبرو هستیم. نماد این بحران ها را هم در حاشیه نشینی شهرها، بیکاری مزمن، کودکان فقر و از این دست میتونیم ببینیم. بر بستر چنین بحران اقتصادی است که ما میبینیم که در عرصه فرهنگی هم بحران‌های دیگه‌ای به سراغ جامعه ما اومده و بحران‌ها هم در رفتار بسیار تبعیض‌آمیز فرهنگی حکومت ما میبینیم که یک نوع آپارتاید فرهنگی رو در حقیقت لحاظ کرده، جاری کرده و گروهی کثیری از مردم رو که به حاشیه رونده شدند در کنار همدیگه قرار داده و یک جنبش فرودستان رو پدید آورده که هم شامل تهیدستان شهری میشه، هم شامل لایه‌های گونه‌گون طبقه متوسط میشه. و باستاب این جنبش فرودستی یا تهیدستی رو ما میتونیم در اعتصابات روبه رشد کارگری و یا نمادشو در اعتراض‌های فرهنگی که دیدیم در سوگ ملک مطیعی از یک سوگ بسیار بسیار ساده تبدیل شد به یک اعتراض جمعی دادخواهانه میتونیم ببینیم.
آقای رحمانی، صحبت‌های آقای عطابکی رو شنیدیم. به نظر شما آیا نارضایتی‌های اجتماعی در این 40 سال حکومت جمهوری اسلامی به همین صورت بوده، مثلا به سطح خیابون‌ها نمی‌رسیده، یا اینکه فکر می‌کنید که اخیراً زیاد شده؟
دوره‌های مختلفی ما در جمهوری اسلامی می‌توانیم به صلاح انتشارات داشتیم. سال اول دهه 60 و برکناری بنی‌صدر، خب یه مسئله بسیار مهمی تو جامعه ایران ایجاد شد. دوره آقای خاتمی ما شاهد یه سری اعتراضات بودیم. این اعتراضات همونی که آقای عطابکی گفت مقابل بوده، ولی یه مداره که بریم توی کند این اعتراضات، تفاوت اعتراضات ماند یک رهبری جمعی خواهد شد. شما یه سری اعتراضات سنتی و مدنی دارید، یعنی اقشار چیزهایی دارن که نمیخوان بیشتر از دست بدن. حتی تو کارگرها اقشاری هستن هیچ چیز ندارن. یه شما تو دیماه دیدید، یعنی اینا میخوان به اصطلاح خودشون اعتراض شدید بکنن از جانب حکومت، شورش از نظر برخی قیام. و یک سری اقشاری هستن صدای تعیین کننده تری دارن و اقشار شهری در شهرهای مرفه شهرهای بزرگ هستن. اینا مثلا همون چهره‌های مشهور اصلاح طلبا هستن که صدا و رسانه دارن. اینا نوع اعتراضشون اعتراض به اصطلاح نرم‌تری است، ولی اینا میخوان یه سری چیزا رو از دست ندن. اعتراضات دیما لایه‌های دیگری در این حال که همراه کرد ولی همدرد نکرد. این هیچ روشنفکری در داخل ایران، هیچ حزب سیاسی در داخل ایران دعوت نکرد که مردم بپیوندن و اعتراضات دیما رو بهش ابعاد بدن، ولی همین افراد به اعتراضات سنتی میپردازن، همین وکلا به اعتراضات سنتی میپردازن. به نظر من تیپ شناسی این اعتراضات میتواند دقت ما رو به نوع واقعه بیشتر کنه. و در یک جمله واقعیت نه، همه معترف هستن که پارسال و امسال این اعتراضات به لحاظ ارتباطاتش با لایه‌های مردم، اعتراضات مثل دیما، اعتراضات مدام سنتی مدنی که در جریان داره از دختران خیابان انقلاب تا اعتراضات معلمان، همین اینا نوع شدیدتر و بحرانیتر و متفاوتتریه. منتها نوع تأثیرگذاریش بر نوع حکومت و شکل برخورد حکومت هم باید از طریق تیپ شناسی مشخص.
آقای اتابکی، شما فکر میکنید که اعتراضها و نارضایتی مردم میتونه به سرنگونی جمهوری اسلامی منتهی بشه؟
اجازه بدید بگم که دو گروه هستن که همیشه میتونن با قاطعیت راجع به آینده نظر بدن، یکی روحانیون، یکی سیاست ورزان. و من چون نه روحانی هستم و نه از تبار سیاست ورزان، حوزه خودم، اهلیت خودم، تاریخ باقی بمونم و بگم که من پرهیز میکنم که با قاطعیت درباره آینده نظر بدم. اما آنچه که از جامعه شناسی تاریخی ایران میدونیم، آنچه که از تجربیات جهان حداقل در این 50 سال گذشته میدونیم، میبینیم که مشکل ما در حقیقت در تحلیل وضعیت کنونی عطف به قدرت، نگاه به بالا نباید باشه، بلکه عاملیت مردم رو هم باید در تمام این رویدادها به دیده بگیریم. درسته که برای حکومت حفظ نجام اوجب واجباته و این رو بارها و در شرایط کاملا گوناگون بر زبون روندن و اگر هم لازم باشه میتونن گذشته‌های بسیار بسیار زیاد بکنن که نظام رو در حقیقت نگه دارن، ولی اون نظام نگه داشته شده دیگه از این ماهیت کنونی خودش تهی خواهد شد و شرایط متفاوت دیگه‌ای رو به بار خواهد آورد. آنچه که به نظر من مهمه که اینجا در این تحلیل به دیده گرفته بشه اینه که ما با یه جامعه‌ای روبرو هستیم به شدت شکافته شده، دوپاره شده و هر کدوم پاره ها برای خودشون نظام ارزشی خودشون رو دارن، مشکلات خودشون رو دارن و چشمانداز خودشون رو برای آینده تصویر میکنن. بقای جمهوری اسلامی به این نقار ملی در حقیقت بیشتر داره دامن میزنه و شرایط رو برای یک نوع تقابل اجتماعی بین دوپاره این شکاف بیشتر داری میکنه. آنچه که نگران کننده است و اگر بحث سوریه شدن باید اینجا مطرح بشه اینه که این اعتراضهای مدنی، جنبشهای اجتماعی برای دگرگونی، برای تغییر نیستن که دارن این شرایط رو فراهم میکنن. این حاکمیتی که با استمرار این رفتار سیاسی در حقیقت داره شرایط رو برای این دوپاره شدن فراهم میکنه. اما همینجا بگم من واقعا نگران سوریه شدن ایران نیستم به دلایل گوناگون تاریخی. از جمله نگاه بکنیم به همین تاریخ چند صد ساله گذشتمون، به مباحثی مثل مرکز پیرامون، به مباحثی مثل مثلا جابجایی قومی، جابجایی در حقیقت جمعیتی، مسئله امتزاج فرهنگی و از این دست. و هم تاریخ حداقل 100 سال گذشتمون هم که دیداشتیم، ایران در بزنگاه گونگون تونسته سرنوشت امپراتوری های نزدیک و دور رو تجربه نکنه و هویت خودش رو به دست بیاره. البته با قاطعیت نمیشه این رو برای همه آینده در حقیقت گفت، اما آنچه که از ایران میدونیم این رو به ما میگه که به این صورت نیست ایران. اما آنچه که به جد مطرحه مسئله گذار از یک نظام به یک نظام دیگه. این گذار میتونه طولانی باشه، میتونه کوتاه مدت باشه، میتونه اشکال گوناگون بگیره. همینطور فقط توجه کنیم به همین تاریخ انقلابی که پشت سر گذاشتیم 40 سال پیش، از نظام پادشاهی به نظام جمهوری اسلامی یک فرایند بیش و کم یک سالی طول کشید و ما از رده های متفاوت و دوره های متفاوت گذشتیم. به داوری من وضعیت کنونی این بستر مبارزات مدنی و اقتصادی که در جامعه ما در حال حاضر ما شاهدش هستیم، شرایط
شرایط رو فراهم میکنه برای خواست تغییرات بنیادی، نه تغییرات رویه‌ای از بالا، بلکه به جد بنیادی برای اینکه وضعیت رو برای دوباره این شکاف برای همیشه تعیین کنه.
آقای عطابکی، اشاره کردید به انقلاب 57 و گفتید که خب ایران فکر میکنید در شرایط کنونی مثل سوریه نخواهد شد. چقدر احتمال جنگ داخلی رو میدید؟ آیا فکر نمیکنید که حالا الان وضعیت با سال 57 متفاوت هست؟
در حال حاضر باز هم با قاطعیت نمیتونیم بگیم که حتما این احتمال رو میتونیم بدیم یا نمیتونیم بدیم، ولی به نظر من بستر جنگ داخلی تو ایران مهیا نیست. اگر نگاه بکنیم به جوامعی که زایشگاه جنگ داخلی بودن، شناسه های متفاوتی برای تعیین بخشیدن به جنگ داخلی پیش میاد که در حال حاضر در ایران کنونی ما اینها غایبند. درسته که نظام یک سیستم ارزشی خاص خودش رو زاده و تلاش میکنه که پیروان خودش رو برای پاسداری از این نظام ارزشی به خیابون بریزه، اما من گمان میکنم که این نظام ارزشی اونقدر پایا، اونقدر جوندار، اونقدر مستمر نیست که این هواداران رو برای همیشه و با پایداری یکسان نگه داره.
آقای رحمانی، صحبت از الگوی سوریه شد، بارها همین جمله رو شنیدیم که اگه جمهوری اسلامی سرنگون بشه، از افراد مختلف از گروه‌های مختلف شنیدیم که امکان داره ایران مثل سوریه بشه. آقای عطابکی از منظر جامعه شناختی سیاسی استدلال کردن که این امکان وجود نداره. شما چطور فکر می‌کنید که امکان داره که ایران یک سوریه دوم بشه؟
من در احتمالات خودم همیشه میگم ایران سوریه نمیشه. من اینه به حوزه تمدنی ایران شد میگم وید خلق مردم ما یک سازگاری، این سازگاری یا منفعل یا خلاق، و سازگاری خلاق جامعه رو میاره چلو، در سازگاری منفعل ما کوتاه میاییم همون جنده ما حکومت، و این خوب هم نیست، و بعد یواش یواش نقش خودمون رو حکومت ها میزنیم. ما با مغولا این کار رو کردیم، پس این توی ناخودآگاه قومی این ملت هست از نظر من و با فرهنگ منتقل شده. من این سازگاری خودم در جوانی دیدم، وقتی که بنی‌صدر رو برکنار کردن خیلی ها دل به بنی‌صدر داشتن، ولی در مقابل سرکوب آقای خمینی ساکت شدن، و بعد می‌بینیم بچه‌ها اون اومدنشون اصلاح طلب، یعنی بازم تغییر پیش بردن. من اعتقاد دارم ایران سوریه نمیشه. من خطری که برای ایران می‌بینم اسقاط توان ایران، از یک طرف فشار خارجی، یک طرف سیاست آقای خامنه‌ای با توجه به نقدینگی و پولی که هست، یک سری افشاری هم که صداشون بلنده راضی‌تر بشه. راه برون رفت اینه، من به این مفهوم میگیرم که باید با اعتراض مدنی راه برد به طرف تغییرات ساختاری، این کاملا درسته، ولی تو سیاست شما باید قدم به قدم رو ببینید. یک چشمانداز میشه داد بحث استراتژی، بحث جامعه شناسی، ولی وقتی سیاسی تحلیل میکنی باید بیا قدم امروز تو بعد قدم فردای تو چیست. اونایی که الان فکر میکنن جمهوری اسلامی با اعتراضات پیما به اصطلاح یک فانوس رو به باد است و خاموش میشود و نظام سرنگون میشود، این تحلیل قبول ندارم، عملی نمیدونم، بحث من درست بودن یا غلط بودنش نیست. اما چیزی که من الان ازش میترسم و تو تاریخ ما سابقه داشته است، اعتراض همراه با آشوب و سرکوب شدید یک دوره ای از جامعه ایران نخواهد مرد، یک دوره سکوت منفعل که بسیار بده. اعتراضات توی حکومت ایران گوش ها رو کاملا تر نکرده. آقای خامنه ای حرفای خود چی میزنه؟ ولی در کنار آقای خامنه ای آقای روحانی میگه من با ایده حرف تو مخالفم. من گفتگوی اخیر بینه در جریان همین افتاری سران نظام، روحانی دو تا جمله گفت درباره غرب، آقای خامنه ای بعدش اومد رد کرد که بحث ما اخلاقی با غرب نیست، نمیدونم نترسید جنگ نمیشه. دقت بکنید اینا پاسخ با آقای روحانی بود. من معتقدم اینا وقتی بخوان نظام سرنگون بشه همه متحد میشن، ولی وقتی با مردم مواجه میشن حتی اون راستا هم میخوان مردم گول بزنن. ولی همین مردم اگر برود به طرف اون ایده که بخواد سوریه کند، نمیذارن ایران سوریه بشه. ببینید یه نکته بگم، از سوریه تا عراق شاید آقای عطابکی شاید داشته باشه، وقتی اینا خودشان با خودشان بودن همیشه خونریزی‌های بزرگ را انداختن. سوریه 1332 وسیله هواپیمای فرانسوی بمباران شده. یک فرهنگ جدال خونین صحرایی تو اینا هست، تو عراق هم هست. رئیس جمهورای عراق هم با کودتا سرنگون شدن. روح ایران، خلق ایرانی به سمت ایچینی خشونتی نمی‌رود. دهه 60 هم در خانواده‌ها یه بچه مجاهد بود، یه بچه کمونیست بود، یه بچه حزب‌اللهی.
پدر مادر از حد اجتماعی خودش خارج نشد برای هر سه بچه عزاداری کرد. حالا بچه برای بچه اون که توی جنگ کشته شد بیشتر عزاداری کرد. فقط نظر من
اجازه بدید که من یه نکته اینجا اشاره کنم که نخست این که این دخالت بیگانگان رو حالا چه به شکل تحریمش چه به شکل تحمیل جنگش رو هیچ کسی نمیتونه بپذیره. حداقل من در مقامی نیستم، در جایگاهی نیستم که نه تحریم رو بپذیرم و نه دخالت رو بپذیرم. من بیشتر به جنبش‌های اجتماعی برای تغییر اعتقاد دارم. اما قیاس ایران امروزه با سای انقلاب، سالهای نخست، دهه اول انقلاب، به گمان من، به داوری من، نوعی در حقیقت قیاس مع الفارقه، چون که ما در حال حاضر با یک مشکلات عدیدهی روبرو هستیم که اون سالها روبرو نبودیم. مسئله محیط زیست رو ما داریم، جابجایی گسترده قومی به خاطر بحرانهای محیط زیست ما داریم، فقر گسترده رو ما داریم که اون زمان نداشتیم. جامعه‌ای بود که برخواسته از یه دوران شکوفان اقتصادی و هنوز میتونست بقای خودش رو تضمین کنه، در حال حاضر دارای چنین شرایطی امروزه نیستیم. بنابراین این که حکومت با تکیه بر فشار و اختناق بتونه انسجام درونی خودش رو حفظ کنه از یک طرف و انقیاد مردم رو هم تضمین کنه، برای من سخت میاد پذیرفتنش. من فکر میکنم که در بهترین شرایط در این زمان اینه که این حکومت اگر بخواد که این وضعیت رو با تکیه بر حفظ نظام اوجب واجباته، همونطور که اشاره کردم در اول صحبتم، باید گذشت‌های چشمگیر کنه و عقب نشینی‌های چشمگیر کنه که بتونه شرایط رو برای دگرگونی فرهنگی و اقتصادی مردمان و پرهیز از این نقار ملی فراهم کنه، که این به داوری من نوعی باخته برای این حکومت که بر یک به قول خودش نظام ارزشی ولایی و انقلابی متکیه، یک خانش بسیار بسیار متفاوت از شیعه ارائه داده و یک جامعه دین سالار با رگه‌های بسیار چشمگیری از انقلابیگری اسلامی رو داره پیش میکشه. از طرف دیگه اگر بخواد که چون این کاری نکنه و در برابر این حرکت‌های اعتراضی بایسته، به نظر من غم نان حداقل به این جمهور مردم گرسنه اجازه نمیده که به راحتی سر تعظیم فرود بیارن.
آقای رحمانی،
یه نکته این آقای عطاوتی، شما همین حکومت ایران از نظر شما کی نمد یه دست باشه؟ چون حکومت آقای کردی، آقای یوسفی، آقای خاتمی هم هست، ثروت و پولم دارن. هیچ وقتم اون انقلابیون ساده، اصلاح طلبای ساده یا مصدقی ها در تاریخ هیچ کشوری حاکم نمیشن. پس یه اختلاف امکان داره اینا بتوانن یه بخشی از حکومت بشن، بازم یه سری خواسته‌ها رو یه ببرن جامعه رو بهتر کنن. ما بری اصلاحات دیدیم و مردم هم به خاطر هزینه کمتر همراهی کنن. ببینید، شما یک مدل آرمانی میگید، من با این مدل آرمانی همدل هستم، ولی در هیچ جای جهان همچنین چیزی این سیاستمداران واقعا مسلح بیان قدرت کامل بگیرن، معمولا دوران ماحصل کوتاهی نداره. بخاطر اینکه جامعه هم همچنین پذیرا نیست، حاضر نیست اینقدر هزینه بده. شما مردم هم در نظر بگیرید، کسایی که در ایران صداشون بلنده یه سری چیزایی دارن، پول دارن، ثروت دارن و صداشون هم بلنده و دوست ندارن همه چی از دست بدن.
آقای عطابکی، الان آقای رحمانی گفتن که لایه‌های مختلفی داره حکومت، آقای موسوی، کروبی و خاتمی ممکنه بیان وضع رو بهتر بکنن. فکر می‌کنید اگر این افراد بیان الان با توجه به شرایط کنونی و این نارضایتی‌هایی که وجود داره، یا وضعیت بهتر میشه وضعیت مردم؟
این شعاری که مردم میان تو خیابون میدن که اصولگرا، اصلاح طلب، دیگه تموم ماجرا، برخواسته از یک واقعیت عینیه. اینو من و شما درست نکردیم و در دهن اینها نگذاشتیم. اینها در حقیقت یه تجربه ای رو پشت سر گذاشتن و ما میبینیم در تحولاتی که ما در این ماهای اخیر داشتیم، دیگه خواست رفع حس رو از این دست به حاشیه رونده شده و مسائل دیگه ای اومده در وسط اومده. اگر نگاه بکنیم به این اتفاقاتی که این روزها در حقیقت جاریه، قمنان بیشترین مشکل مردم، معیشت مردم، محیط زیست، کم آبی، خوشسالی و از این دست، من در جبین اصلاح طلبان سنتی نمی بینم که بتونن پاسخی در خور به این وضعیت بدن. اگر قرار بود پاسخ در خور رو از اینها ما داشتیم، باید تا به حال می شنیدیم. دیدیم که حداقل در این تحولات چند ماه اخیر به گوشه نشستن، سمم بکم، و حرفی نمی زنن. و اگر حرف می زنن، تنها ترجیع بندشون اینه که ما نمی خواهیم سوریه با
باشیم و مردم رو میترسونن از اینکه بیان و اعتراضات خودشون رو بیان کنند، مگر اینکه کسانی باشن بگن که ما اصلاح طلبی رو بدون اصلاح طلبان میخوایم. خب اون موقع باید برنامه روشن بدن. من کاملا با دوستم هم نظرم که نباید یک نوع ایدئال گرایی رو دنبالش بود و یک حکومت در حقیقت آرمانی رو در پی داشت و از این دست. آنچه که سیاست ورزان ما مشق شبشونه اینه که به تدوین دوران گذار بنشینن و ما ندیدیم اینها این کار رو بکنن. ما هیچ برنامه روشن اقتصادی و فرهنگی ندیدیم در این چند سال اخیر و در این چند ماه اخیر به ویژه از سوی این اصلاح طلبان که بتونن این کار رو بکنن. اما از سوی دیگه کسانی بودن که خب به دلایل مختلف حسادتگرایی گذشته شعار نمیدونم بازگشت به دوران پهلوی رو دادن و از این دست و از اون دست، که اینها در حقیقت یک نوع چشمانداز بسیار دوردستی رو با اشاره به اون حسادتگرایی که گفتم مطرح میکنن، پیش میکشن. اما در درون حکومت من چنین خاصی رو ندیدم و چنین جایگاهی رو برای اینها قائل نیستم که این بضاعت این رو داشته باشن که چنین کنن، مگر اینکه ما شاهد یک دگرگونی بسیار عمیق در بنیان این حکومت باشیم که از بطن این دگرگونی ما شاهد زایش یک جریانی باشیم که دیگه در حقیقت سفره خودشو از سفره سنتی اصلاح طلبان و اصولگراها دنبال میکنه. اینجا همینجا اشاره کنم که وقتی اشاره دارم به این زایش یک جریان دیگه، مطمئنن اشارم به گروه آقای احمدی نژاد و از این دست نیست.
خیلی ممنونم آقای رحمانی. مثل که شما میخواستین یه صحبتی بکنید در جامعه
یاد وقتی که مسئله فقط نام میشه و اونا که صدا و قدرت دارن، اینجا امکان داره یک دیگه موج‌های پوپولیستی بیان. ببینید که خارج از کشورن، وقتی سلطنت بخوام بیارن باید از خارج بیان اونا حاکم بشن. ولی یه سری از کیفای مثل احمدی نژاد، مثل سپاه هستن، وقتی اوضاع زیاد بلبشویر بشه از شکل مدنیش خارج میشه، اونا میشن آلترناتیو و یک پلی بلبشویر دیگه خواهیم داشت. روند اعتراض مدنی به خاطر ضعف جامعه مدنی و همین ناپیگیری اصلاح طلبا و کندی امثال آقای خاتمی و حتی به نظر من سکوت آقای موسوی قابل توجیه نیست. باید آقای کروبی یک موضعی بگیره بگه اصلاح ساختاری، یه مقدار چشم‌انداز خرابتر میکنه، چشم‌انداز کوتاه مدت رو بگذارم. ایران نابود نمیشه ولی اسکات شدن ایران هم چیز خوبی نیست. فقط درک جامعه مدنی ایران هست که با اعتراضات مستمر اونم درست بتواند حکومت عقب بنشیند. آقای خامنه‌ای نرمش میکند، عقب نمیشینه، این ویژگیشه، ولی میشود وادارش کرد که عقب هم بشیند. اون موقع به اصلاحات ساختاری هم میشد فکر کرد. من این ابهامم میبینم تو از منظر جامعه شناسی سیاسی نگاه میکنیم، من اجرایی تر نگاه میکنم، میگم این خطرات هم هست، باید این خطرات هم تو.
آقای عطابکی شما در پایان صحبتی دارید؟
من تنها اشاره بکنم که کاملا احترام میذارم که از منظر اجرایی باید نگاه بشه و کسانی هستن که از منظر اجرایی نگاه میکنن، اما باز با عطف توجه به تجربی هایی که ما اینجا و اونجای جهان داشتیم، کندی و تندی حرکت های اعتراضی رو برای دگرگونی بنیادی رو ماها تعیین نمی کنیم. برکشیدگان جامعه، روشنفکران، روشنگران، حکومت یا از این دست تعیین نمی کنه. کندی و کندی هر اعتراضی رو رفتار عمومی مردم از یک طرف، مردم جان به لب رسیده از یک طرف تعیین میکنه و از طرف دیگه کسانی که چکه به قوه قهریه دارن. وقتی نگاه میکنیم به جنبش های اعتراضی در همه جای جهان، این نبوده که آدم هایی از پیش عینک ها بر دماغشون نشسته باشن، مانیفست خودشون رو داده باشن و مثل ساعت همه چی کار کرده باشه. جنبش ها بلبشو هم دارند، اما آنچه که مهمه اینه که در جریان تحول و تطور و تکوین این جنبش های اجتماعی، جنبش های اعتراضی، چگونه میتونه اون عنصر هژمونیک سیاسی مطرح بشه و اینها رو در حقیقت به انجام برسه. باز من تاکید میکنم در خود داستان تحولات اجتماعی در ایران ما، یه زمانی من از انقلاب مشروطه بخوام بگم، جنبش ملی شدن صنعت نفت بخوام بگم، انقلاب 1357 بخوام بگم، همه اینها گواه اینه که وقتی حرکت‌های اعتراضی شروع میشه و در طلب تغییرات بنیادی هست، در بطن خودش طرح گذار رو فراهم میکنه و این گذار به تدریج به عمق میشینه. مشروطه‌خواها وقتی اومدن عدالت خانه خواستن، هیچ وقت بر این باور نبودن که حاصلش مجلس شورای ملی خواهد شد، اما رفتار حکومت چنان مشروطه رو به عمق برد که حاصل اون حرکت عدالت‌خواهانه شد تشکیل مجلس شورای ملی.
ملی.
یه جمله من بگم، این حرف درسته، ولی دوره‌های خاموشی و سرکوب هم در نظر بگیریم. مشروطه مسلح شد، انقلاب شعاراش مسلح شد، یعنی این روند به عمق رفتن یه موقع دوران خوابم داره. سرکوب 15 خرداد تا سال 57 از بین رفتن تمام دستاوردهای مبارزه پارلمانی و اصلی جنبش‌های کلیدی تاریخ تابناک نمی‌بینم. مثلا آقای توکل تو خوبه، یعنی این دیگه انسانی و اومانیستیه، ولی واقعیت نگاه در مبارزه سیاسی تاکتیکا و هوشیاری مردم اگه نباشه بلاهای بیشتری میاد. نیست که به روش ها بیشتر تکیه میکنم.
متشکرم از هر دو مهمان برنامه، تورج عطابکی استاد تاریخ اجتماعی در دانشگاه لایدن هلند و تقی رحمانی تحلیلگر سیاسی در پاریس، و ممنون از شما که تا این لحظه با من فرین عاصمی همراه بودید.